ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نماینده اسلام آباد غرب میگوید عوامل درگیری مسلحانه یک شنبه شب در این شهر احتمالاً تروریست بودند. پارلمان اسرائیل بررسی طرح انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات مجدد را آغاز کرد. و نخست وزیر برکنار شده اتریش کارزار انتخاباتی جدیدش را آغاز کرد. حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مجلس میگوید عوامل درگیری مسلحانه یک شنبه شب در منطقه از شهر اسلام آباد غرب احتمالاً تروریست بودند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به خبرگزاری ایسنا گفته است که در این درگیری مسلحانه رئیس پلیس آگاهی اسلام آباد غرب کشته و یک عضو نیروی انتظامی مجروح شده است. نماینده اسلام آباد غرب در مجلس در توضیح علت درگیری هم گفت که ماموران نیروی انتظامی با خودرویی که ظن اقدام تروریستی به آن می رفت درگیر شدند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفت که منطقه تحت کنترل نیروهای امنیتی است، اما خبری درباره شناسایی و دستگیری عاملان این درگیری مسلحانه ارائه نداد. با ناکامی بنیامین نتانیاهو در تشکیل دولت در اسرائیل، پارلمان این کشور بررسی انحلال خود و برگزاری دوباره انتخابات پارلمانی را در دستور کار خود قرار داد. مهلت بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت ائتلافی اسرائیل چهارشنبه شب به پایان می‌رسد، اما او تاکنون موفق نشده برای تشکیل دولت با دیگر احزاب به توافقی دست یابد. اختلاف بین آویگدور لیبرمن وزیر دفاع سابق و رهبر حزب خانه ما و حزب محافظه‌کار یهودیت توراتی متحد بر سر قانون جدید سربازگیری ارتش مذاکرات برای ائتلاف بین گروه‌های دست راستی اسرائیل را در بن‌بست قرار داده است. بر طبق قانون جدید سربازگیری، دانش آموزان مدارس دینی یهودیان ارتودکس از انجام سربازی در ارتش معاف نخواهند شد. حزب خانه ما طرفدار این قانون جدید و حزب محافظه‌کار یهودیت توراتی متحد مخالف آن است. سباستین کورتز رهبر محافظه‌کاران اتریش چند ساعت پس از رأی عدم اعتماد پارلمان این کشور کارزار انتخاباتی جدید خود را آغاز کرد. پارلمان اتریش روز دوشنبه به برکناری سباستین کورتز و وزرایش رأی داد تا راه برای برسر کار آمدن یک دولت موقت و نیز برگزاری انتخابات جدید هموار شود. انتخابات جدید در اتریش برای ماه سپتامبر برنامه‌ریزی شده است. رأی عدم اعتماد به نخست وزیر اتریش یک روز پس از آن صورت گرفت که حزب او در انتخابات پارلمان اروپا قوی تر از دیگر رقبای خود ظاهر شد. و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش از طرح تهران برای امضای معاهده عدم تجاوز با کشورهای حاشیه خلیج فارس استقبال میکند. به گفته وزیر خارجه روسیه از نظر مسکو توافق بر سر عدم تعرض بین کشورها نخستین گام در تنش زدایی است. پیشنهاد معاهده عدم تجاوز روز یکشنبه در بغداد از سوی محمد جواد ظریف مطرح شد. به گزارش اینترفاکس وزیر خارجه روسیه با استقبال از این پیشنهاد وزیر خارجه ایران آن را در راستای طرح قدیمی روسیه برای منطقه خلیج فارس بین کشورهای عربی و ایران دانست. سرگی لاوروف همچنین خواستار آغاز تلاش‌ها برای دستیابی به یک سیستم امنیتی برای حوزه خلیج فارس شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن شینزو آبه در روز دوشنبه با اشاره به اینکه تهران به زودی بر سر میز مذاکره خواهد آمد تاکید کرد که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست و فقط نمیخواهد که تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. معنای سیاسی تازه ترین گفته دونالد ترامپ چیست و ایران چه واکنشی به این گفته نشان خواهد داد؟ پاسخ رو بشنویم از جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در دانشگاه کارولینای شرقی در آمریکا.
صحبت‌های آقای ترامپ البته محورهای مشخصی رو دنبال می‌کنه، ضمن اینکه لحن و پیامی که درش هست کاملا تازگی داره. محورهای اصلی که من می‌بینم این هستش که در درجه اول با همین رهبرانی که داره می‌خواد به توافق برسه، برابر این بحث تغییر رژیم کاملا منتفی است و و بعد صحبت از بزرگی ایران در منطقه و اینکه میتونه اقتصاد بزرگی بشه میکنه و اینکه تنها خواسته او نداشتن تسلیحات اتمی هست و بنابراین به نوعی اون 12 شرط مایک پومپئو رو که البته مدتی بود دیگه راجبش صحبتی هم نمیشد کاملا منتفی میکنه. بایستی این رو در یک محور وسیع‌تری نگاه بکنیم. روزها و هفته‌های گذشته مسافرت هایی که دیپلمات های ایرانی داشتن، سفر آقای ظریف به ژاپن و شایع شدن این که ژاپن میخواد میانجیگری بکنه، در اینجا هم آقای ترامپ تاکید میکنه که امیدوار هست که آقای آبه نخست وزیر ژاپن که با رهبران ایران رابطه خوبی داره بتونه میانجیگری رو انجام بده. همه اینا نشون از این استش که به هر صورت تهدید به جنگ ضمن این که به طور تلویحی اونجا هست ولی اولویت نداره و اولویت ترامپ رسیدن به توافق هست. به جالب اینجاست که ترامپ امیدوار است که ژاپن بتونه همزمان با کره شمالی و ایران هم به توافق برسه. در مجموع اینها نشانهای خوبی است، اما اینکه تا چه حد این نشانه ها رو ایران ببینه و حاضر باشه در موردش وارد کار عملی بشه، یعنی اون دیپلماسی فعالش رو از حالت انتظار استراتژیک که اسمش رو گذاشتن تغییر بده، خودش جای بحث دیگری داره. به هر حال فشارهای داخلی و علائمی که از داخل دیده میشه این استش که گزینه مذاکره همچنان گزینه ایست که یک گروهی در داخل طرفدارش هستن و دولت هم آمادگی این کار رو داره. اما معمولا قضیه این استش که در طول 40 سال گذشته ایران دائما روی این که دموکرات‌ها بهتر از جمهوری‌خواهان هستن، جمهوری‌خواهان بهتر از دموکرات‌ها هستن عمل کرده و منتظر بوده این گروه بره در حاکمیت آمریکا و اون یکی گروه بیاد. حالا هم همین بحث رو تحت عنوان انتظار استراتژیک مطرح میشه. توافق اتمی حاصل مذاکره به دموکرات‌ها بوده ولی ایران نتونست ازش استفاده بکنه. بنابراین من فکر کنم بهترین گزینه برای ایران گزینه مذاکره هست و نه انتظار برای رفتن ترامپ.
توضیحات جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در دانشگاه کارولینای شرقی آمریکا رو میشنوید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
افزایش 4 تا 5 برابری قیمت تجهیزات پزشکی دست‌اندرکاران سلامت را در ایران با مشکل مواجه کرده. آنها میگویند حالا که تعرفه‌های پزشکی تغییر زیادی نداشته، افزایش بی‌نظارت قیمت تجهیزات پزشکی فشار مستقیمی بر روند بهبود بیماران و اقتصاد درمان وارد می‌کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
دردی به نام درمان. افزایش 4 تا 5 برابری قیمت تجهیزات پزشکی در ایران، گرانی که مستقیم سلامت را نشانه گرفته است. بیمارانی محتاج درمان و بیمارستان‌هایی محتاج به تجهیزات. ملزومات و تجهیزات پزشکی در ایران بازاری به ارزش 2.5 میلیارد دلار دارد. بسیاری از آنها با ارز دولتی و نیمایی وارد می‌شوند، ولی بنا به آنچه دست‌اندرکاران این بازار می‌گویند، به دلیل نبود نظارت همواره افزایش قیمت دارند. از این رو بنا به اخبار جست‌وگریخته از پلیس، دست‌اندرکاران تجهیزات پزشکی مسکن درد این کمبود را در بازار سیاه و قاچاق یافتند. این روزها و در پی نوسانات بازار ارز و محدودیت‌های انتقال پول، خرید تجهیزات پزشکی بیشتر شبیه دردی بی درمان شده. داستان افزایش قیمت‌ها در بازار سلامت تا جایی بالا گرفته که فراکسیون امید مجلس دعوت از وزیر بهداشت و درمان را در دستور کار خود دارد. دعوت برای پیگیری مطالبه عمومی در جهت ساماندهی وضعیت بازار دارو و تجهیزات پزشکی. جلسه‌ای که شاید نشانه‌هایی از پشت پرده این کمبودها، گرانی‌ها و قاچاق تجهیزات پزشکی را برملا کند. رویا ملکی، رادیو فردا.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گوشی همراه را جزو سبد خانوار دانسته و می‌گوید شرکت‌های وارد کننده در چند ماه گذشته از برآوردن نیاز ماهانه بازار در کشور ناتوان بودند. ابراهیم درستی پیشنهاد کرده در شرایط اضطراری فعلی برای جبران کمبود در بازار به مسافران اجازه داده شود گوشی همراه وارد کشور کنند. در این زمینه گفتگویی داشتم با آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد ساکن ترکیه.
خب ببینید، اول ما باید ببینیم این پیشنهاد از کجا میاد. اصل موضوع که الان بازار تلفن همراه در ایران رو با مشکل مواجه کرده، خب ما میدونیم تولید تلفن همراه در ایران بسیار ناچیز هست، تقریبا میتونیم اون رو صفر در نظر بگیریم و این کالا کاملا وارداتی است. از اوایل سال گذشته و به خاطر مشکلات ارزی که وجود داشت، عملا تامین ارز و برای واردات گوشی همراه به مشکل خورد. ما دیدیم که یه سری در واقع از این شرکت‌های واردات تلفن همراه ارز 4200 تومانی گرفتن، بعدن به در واقع با این عنوان که گران فروشی کردن باهاشون برخورد قضایی شد و عملا واردات رسمی در واقع کاهش پیدا کرد. اما در کنار اون هم یه طرح رجیستری رو وزارت ارتباطات اومد اجرا کرد که خب در تمام کشورهای دنیا عملا این انجام میشه برای اینکه شناسایی بشه گوشی‌های مختلفی که در دست افراد هست و به صورت رسمی انجام بشه. آماری که ما داریم تا قبل از سال 96 بیش از 90% گوشی‌های در واقع تلفن همراه در ایران به صورت قاچاق وارد شده بوده و از سال 96 که این طرح رجیستری در واقع برگزار میشه و انجام میشه، این تقریبا به صفر میرسه و اکثر واردات تلفن همراه میاد و به صورت رسمی انجام میشه. اما با اون بحران ارزی که من ذکر کردم در اوایل سال 97، عملا این محصول هم تامین ارزش به مشکل میخوره و بعد اون بحث در واقع این پیش میاد که گوشی های مسافری بیاد و وارد بازار بشه، که حالا این در واقع رئیس اتحادیه هم به این اشاره کرده شاید منظورش این گوشی های مسافری بوده که این روزها خیلی جنجال برانگیز هست. آماری که به صورت رسمی اعلام شده که در 7 ماه اخیر ماهانه بیش از 500,000 گوشی مسافری در واقع وارد کشور شده، که این یه چیزی با توجه به اینکه نیاز به تلفن همراه در ایران رو ماهانه بین 1 تا 1.5 میلیون دستگاه در واقع برآورد میکنن، یه چیزی بین 1/3 تا 1/2 کل گوشی های بازار هست. آمار و ارقامی هست که حتی افرادی با 1 در واقع ملی بیش از 10,000 گوشی وارد کردن به اسم گوشی مسافری، که عملا موضوع رو وارد مسائل قضایی کرد و برخوردهایی که اعلام شد هر شخصی، هر مسافر واقعی بر اساس سفری که ثبت شده باشه میتونه فقط 1 گوشی بیاره. اما به دلیل همون مسئله که گفتم که واردات گوشی عملا از طریق رسمی به دلیل مشکلات ارزی به مشکل خورده، این موضوعات التهاب بازار رو بیشتر کرد و افزایش قیمت‌ها رو ما بیشتر دیدیم و شاید به همین دلیل هست که این روزها اخبار زد و نقیزی در این رابطه که گوشی مسافری ممنوع هست یا میشه ثبتش کرد ما از کانال‌های مختلف میشنویم.
آقای یازرمی، مدتی پیش وزیر ارتباطات صحبت کرد درباره اینکه گوشی‌ها از این به بعد باید ثبت بشن و در واقع واردات رو یک جوری رنگ و بوی رسمی داد و کانالیزه کرد. به نظر شما با توجه به اتفاقات اخیر و تحولات اخیر در بازار گوشی همراه، آیا ممکن هست که این اتفاق برعکس بشه و به زمان گذشته برگرده که کانالیزه نبود؟
عملاً با توجه به مشکلات ارزی که ایران داره، تأمین ارز واردات گوشی با کانال‌های رسمی که بانک مرکزی و وزارت صنعت به عنوان کانال‌هایی که فقط اینها رو به رسمیت می‌شناسن برای تأمین ارز واردات، عملاً ممکن نیست و این باعث شده که وارد کننده های رسمی گوشی و شرکت هایی که در این کار بودن عملاً از بازار خارج بشن. علاوه بر اون موضوعی که من در بخش قبل صحبت هم اشاره کردم، برخورد های قضایی و امنیتی که با بسیاری از این شرکت ها شد بعد از اون که ارز 4200 تومانی گرفتن و واردات گوشی انجام دادن. به همین دلیل بازار که کاملاً وابسته به واردات هست، عملاً ما خب یه موج تورمی رو در کل بازارهای کالایی کشور داریم.
گفتگوی آرش آزرمی رو میشنوید، کارشناس اقتصادی ساکن ترکیه، که درباره پیشنهاد رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه صحبت میکرد که آقای درستی پیشنهاد کرده بود در شرایط اضطراری فعلی برای جبران کمبود در بازار به مسافران اجازه داده شود گوشی همراه وارد کشور بکنند. مثل همیشه میتونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اگر هم مطلب یا تصاویری دارید که میخواید برای ما بفرستید، میتونید باز هم از طریق تلگرام برای ما بفرستید به آدرس @fardagram. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.